بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث شفاعت رو گفتگو می کردیم، نکاتی رو متذکر شدیم که هم برای بحث شفاعت انشاءالله مفید باشه و هم برای بحث های دیگری که ممکنه مثلا بعضی ما رو به شبهه بندازن یا برای ما ابهام ایجاد بکنن، انشاءالله بحث رو پی بگیریم. قرار شد که تلقی خودمون رو از شفاعت بنویسیم شب اول و در طول این جریان این تلقی رو جا به جایی اگه لازم داره بکنیم و بعد این رو به عنوان سند نگه داریم، اگر بعداً شبهه‌ای پیش آمد بریم دنبال پاسخش و به هر صورت ببینیم اعتقاد ما به شفاعت چیست. شما میدانید شفاعت یکی از اعتقادات ضروری است که ما باید داشته باشیم. حالا انشاءالله روایتشو میخونم خدمتتون، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ما دانستیم که اگر کسی توان داشته باشه به دیگران خدمت رسانی بکنه، این ممدوحه، نه تنها معقوله بلکه ممدوحه. تقاضای کمک از کسانی که از اونها کاری برمیاد، این باز کار معقولیه، بلکه همه انسان‌ها دارن این کارو میکنن. هیچ کس همه کارهای خودشو خودش انجام نمیده، مراجعه میکنه به دیگران، الا اینکه نباید این شکل ذلیلانه داشته باشه. و بعد دانستیم که اگر ما مراجعه کنیم به کسی که از او کاری بر نیاید، خب نهایتاً ما تیرمون به خطا رفته، اشتباهی کردیم، و اگر اصرار کنیم خب داریم حماقت میکنیم، ولی هیچ کدوم اینا مصداق شرک نیست. از جمله اگر من به مرده‌ای در واقع مراجعه بکنم که بر من کاری انجام بده، اینی که مرده کار میتواند انجام بدهد یا نه، این چیزی نیست که علم راجع به او سخن بگه یا نگاه ظاهربین انسان سخن بگه. اینو باید قرآن بگه که آیا اینایی که در راه خدا کشته شدن اینا مردن، که قرآن اکید گفت هرگز چنین گمانی نکنید بلکه زندن و روزی میخورن. درسته. اگر فرهنگ قرآن به من آموخت یه دست کسایی که از این دنیا رفتن و به تعبیر ما مردن، اینا بیشتر ازشون کار برمیاد تا اونایی که رو دو پا را میرن. بعض اینا خودشون مردن، سمون بکمون امیون فهم لایعقلون. این قرآن باید تعیین بکنه. به فرضم کسی قرآنی نباشه بخواد عقلی مطلب و پیگیری بکنه، دانستیم مراجعه به مرده برای طلب حاجت کاره احمقانه نهایتاً، شرک نیست. ببینید هر چی تو این قضیه میگردیم، نه این کار خلاف عقله نه شرکه و نه به لحاظ شرعی ممنوعه. اصلا چنین چیزی رو ما نیافتیم. رفتیم محضر قرآن کریم، دیدیم قرآن کریم فرمودن که شفاعت، همه شفاعت، قل لله شفاعت و جمیعا، همه مجموع شفاعت دست خدای متعال مال اوست. گفتیم آیا معناش اینه که خدا شفاعت میکنه از خودش؟ دیدیم که خب این که معنا نداره. بعد آیه دیگری ما رو نجات داد، دیدیم که خدای متعال یه عده‌ای رو مالک شفاعت میکنن. بنابراین اگر خدا میفرماید فلله العزت و جمیعا، معناش این نیست که دیگه رسول و مؤمنان بی عزتن. نه، عزت در آیات دیگه مال اونام هست. اگر لله ما فی السماوات و ما فی الارض، معناش این نیست که دیگران از مالکیت عزل میشن و هیچ کس مالک هیچی نیست. نه، انسان مالکه، اما خدا املکه، یعنی خدا بنده و اون چه که بنده مالکش هست، خدا املک هست به همه اونها. پس مالکیت معتبره. ما کلی آیات قرآن اصلا راجب مالکیته که غصب نکنید، مراقب باشید چه کنید چه نکنید. اگر قرآن کریم فرمود انما الغیب لله، با یه آیه حکم نرانید، آیات دیگر هم ببینید که خدای متعال این غیب را آشکار میکند بر بعضی. این به خاطر واقعا شیطنت یه عده است. شیطنت نه به معنای مثلا یه کار هیجانی، نه، به خاطر شیطان صفتیه که تیکه از قرآن رو میگیرن بقیهش رو به دیگران نشون نمیدن و فریب میدن. قرآن کلید شفاعت و اصل شفاعت رو به خدا نسبت میده. چون اصلا چیزی تو عالم نیست که از غیر خدای متعال نشأت گرفته باشه، این که میشه شرک، همه چی مال خداست. این خدای دی رو مالک شفاعت میکنه و دیدیم که اون کسانی که قرار است شفاعت اونها در واقع در اون نظامی که خدای متعال قرار دادن، اگر قرار باشه شفاعتشون در واقع اثر بکنه، فائده بکنه، مفید باشه، باید خدا اجازه بده و رضی له قولا. پس ببینید شفاعت هست، مالک شفاعت داریم، یه عده‌ای شفاعت میکنن چون اذن شفاعت دارن، همه اینا داره شفاعت رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه. ببینید شما شاید فکر کنید که خب به من بگید چرا از این آیات شروع کردی، میامدی از آیاتی که نفی شفاعت میکنه شروع کن، فرق نمیکنه، ما میخوایم یه آیه رو پنهان کنیم، خب به اون آیات هم میرسیم. ولی آدم وقتی میخواد یه چیزی آغاز کنه از خدا آغاز میکنه، نه از دست پایین. خب ما ساحت عقل رو یه مرور کردیم، ساحت قرآن رو داریم، توفیق داریم آیات رو تلاوت میکنیم، توفیق بود انشاءالله ساحت روایات رو میبینیم. اختلاف بین مردم و مسلمان و آراء اندیشمندان خیلی به کار ما الان نمیاد، چون من قراره یه نوشته هر شب تصحیح کنم، ببینم وقتی میخوام بمیرم این شفاعت چیه، من چیکار باید بکنم. من نمیخوام پژوهش بکنم، نمیخوام مقاله بنویسم، نمیخوام پایان نامه بنویسم، نمیخوام کتاب بنویسم، میخوام اگه امشب سرمو گذاشتم قرار بود بمیرم، ببینم چیکار کنم با این قضیه. آخه شوخی نیست شفاعت. خب در ساحت عقل یه شبهه رو مطرح میکنن و این شبهه رو یه جوری مثلا پیازداغش رو زیاد میکنن، آدم یکم ناراحت میشه، و اونم اینه که آقا اگه شفاعت درست باشه خب کاری نداره که، برو بگو منو شفاعت بکنید، اشفع لنا عند الله، بعد هر کاری میخوای بکنی بکن. مگه تو نمیگی گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام گناه رو میبخشه؟ مگه تو نمیگی حب اهل بیت علیه السلام سوزاننده گناهانه؟ مگه خب برو دیگه، برو دوست داشته باش، گریه کن، هر کاری میخوای بکنی بکن. بعد به ما میگن شما رویتون اینه. اولا ببینید اگر قراره به شما بگن شما رویتون اینه، باید شما تایید کنید که رویتون این هست یا نیست. شما باید به وجود خودت نگاه کنی که امشب آمدی اینجا تو مجلس امام حسین گریه کنی که فردا بری گناه کنی؟ اگه تو اینی خب حالا باشه دیگه، به تو داره میگه مخاطب توی. کسایی که مجلس امام حسین علیه السلام برای این نمیان، اتفاقا برای توبه میان. حالا گیرم که حرف شما رو ما بپذیریم، گیرم این حرف درست باشه که خدا، شما دارید میگید خدا یه بساطی رو بپا کرده که تو اون بساط گناه چی میشه؟ بخشیده میشه. خب مشکلی نداره، خدا ببخش من اینو میگم، اگر چنین حرفی معتبره خب اجازه بدین ما به خدا اعتراض کنیم، خدا چرا باب استغفار رو وا کردی؟ چرا باب توبه رو باز کردی؟ چرا فرمودی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم؟ چرا فرمودی به بندگان من اونا که اسرفوا علی انفسهم بگو لا تقنطوا من رحمت الله؟ برای چی این کارو کردی خدایا؟ چرا میگی ناامید نشین از رحمت من، از بخشش من؟ برای چی اینو میگی؟ چرا میفرمایید انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون؟ چرا اینو میفرمایید؟ چرا میفرمایید کسی که مایوس از رحمت خدا، بخشش خدا بشه، او کافره؟ ببخشید خدایا، خب خود شما این بابا باز کردین. الکلام الکلام، اگه اینجا میشه این جمله رو گفت، اونجا هم همین جمله رو میگیم، میگیم اگه استغفار وجود داره خب این که تشویق به گناه میکنه، که فرقی نداره که. اتفاقا شما این همه زحمت بکشید سوار شین بیان یه مسیر رو طی کنین، بیان این مجلسی رو بنشینید، یه ساعتی رو اینجا باشید، برگردید که گناهتون بخشیده بشه، خب بشین خونه بگو خدایا ببخش منو، استغفر الله ربی و اتوب، این که راحت تره. که اگر قرار باشه نظام استغفار و توبه، اگر قرار باشه نظام بخشش الهی بخواد ما رو بر گناه جرأت بده، جسور بکنه، تشویق بکنه، خدایا ببخش، معذرت میخوام، من این جمله رو میگم، اول کسی که بابش رو وا کرده خداست، اونو درست کنید، اینم درست میشه. اصلا چنین چیزی نیست. اتفاقا من یه جمله عرض کنم خدمتتون، در بحث‌های تربیتی شما شنیده اید که اگر کسی خطایی کرد بروش نیارید، تو زقش نزنید. یه اصلی داریم تو تربیت مثل تقافل، یه جوری عمل کن بچه خیال کنه تو نفهمیدی، که حیا کنه. اگه تو پرده دری بکنی به بچهت بگی سیگار میکشی، اون داشت یه کاری میکرد تو نفهمی سیگار میکشه. اگه میخوای سیگار نکشه، حالا یه جوری بهش غیر مستقیم برسون یه جوری، ولی وقتی میری تو شکمش میگه سیگار میکشی، خب فردا خب پیش تو هم میکشه. اصلا یکی از دستوراتی که ما توی دین داریم و اصلا یکی از یه گروهی از احکام شرعی ناظر به همینه، کسی گناه میکنه پنهانی گناه بکنه. حدودی که جاری میشه بر گناهکار، کسی که مثلا کار زشتی انجام داده باید حد بخوره یا حالا هرچی، مال کیه؟ مال گناهه که حد میخوره یا مال آشکار شدنش که 4 تا شاهد عادل میبینن؟ یعنی 4 تا شاهد عادل، 4 تا عادل دیدن و اومدن شهادت میدن با هم، ایداد بیداد. این خیلی فرق داره با اون گناه. اون حدود الهی مال اینه. ما روایت داریم از چشم مردم باید حیا کرد. شیطان چند سالی است افسار پاره کرده، جوونه گناه میکنه بعد افتخار میکنه گناه کرده، خاطرات گناهشو میره بعد دیگران تعریف میکنه، ازش کلیپ داره، فیلم داره، فلان. یعنی چی؟ خب گناه کردی بود، خدا یا از سر بدبختی و ذلت و بیچارگی به گناه آلوده شدن، این چه کاریه میکنی؟ مگه خدا ستارالعیوب نیست؟ مگه ستارالعیوب بودن خدا من رو تشویق میکنه به گناه؟ مگه غفار الذنوب نیست؟ مگه یغفر الذنوب جمیعا نیست؟ از نظر تربیتی اگر شما متربی تو اینجوری تربیت بکنی که ببین اگر خطا بکنی دیگه کاری نمیتونی بکنی، با اولین خطا فاتحش خونده است. اگر امید به جبران نداشته باشه، اگه امید نداشته باشه پروندش پاک شده. این خاطره رو من خدمت دوستان مکرر عرض کردم، اجازه بدید اینجا عرض بکنم. یه دانش آموزی بود در مدرسه، این خیلی شیطنت میکرد، بی نظمی میکرد، اذیت میکرد معلم ها رو. یه 2 ماهی همیشه درگیر بودیم با این دانش آموز و خانوادش و معلم ها گله میکردن، تا اینکه یه روزی من تو دفتر نشسته بودم، این دانش آموز آمد، منم یه دفعه همجوری به شوخی البته نه، یعنی خیلی عوامانه بهش گفتم فلانی بابا چته؟ پدر همه رو در آوردی تو. گفت آقا من سال پیش که اومدم تو این مدرسه، قبلا مدارس دیگه بودم متفرقه، مثلا اینجا که اومدم دیدم هر کار خلافی که ما میکنیم ثبت میکنن، مش ننوشتی نمرت فلان شد، اونجا نمیدونم به کی فوش دادی، اونجا کیو زدی، بعد همه اینا رو هم ثبت میکنم منظم. اون معلمی که ما داریم، مشاور مثلا مسئولی که ما داریم، قشنگ مرتب همه رو داره، بر مبنای نمره انضباط میدن، پیگیری میکنن، با پدر مادر من صحبت میکنن. امسال سال دوم من توی مدرسه است. من دیدم پرونده من داره منتقل میشه به سال بعد به معلم جدید که شما این. گفتم چه فرقی داره؟ ما که پروندهمون سیاهه. چه فرق داره؟ من چیکار کنم؟ پره توش تعهد، پره توش خرابکاری. گفتم خدا وکیلی مشکلت همینه. گفت همینه. رفتم سر فایل. گفتم فایل کلاستون رو بکشید. گفتم پوشت رو در بیار. در آورد. یه پوشه زخیم پر از مستندات جرائم. گفتم ببین همش رو کمپلت درآر، بردو ببر. اومد بره. گفتم نه نمیخواد ببری، همینجا پارش کن بریز تو سطل، دست کسی نیفته دیگه. ریخ تو سطل. باز اومد بره. گفتم ببین صبر کن، الان فردا میگی من برمیدارم اینو میچسبونم دوباره ترمیمش میکنم. یه کیسه بهش دادم، گفتم پاره شده رو بریز تو این کیسه گرزم. گفتم ورد و ببر هر کار خواستی بکن. از در خواست بره بیرون. گفتم راحت شدی؟ ببینید یه جوری گفت راحت شدم رفت، در رو بس من گریم گرفت. گفتم یا صاحب الزمان، پرونده یه بنده دست من بود، محوش کردم، پرونده منو محو کن. من میخوام از اول زندگی کنم، میخوام یه صدایی به من دست شما درد، یه صدایی بیاد به گوش من برسه بگه دولتی استأنف العمل، از اول شروع کن. دیدین توی بخشش گناه روایت دیگه، خدا آنچنان میبخشه مثل روز اولی که آدم از مادر زاده شده، خدا میگه ببین هرچی بود تموم شد از اول. ببخشین این حالت کی اتفاق میفته؟ در بخشش. کی باید این حالت اتفاق بیفته که من جرأت کنم برم سوی خدا که بگویم ببخش؟ موقعی که خدا رو چی ببینم؟ بخشنده ببینم. اگر من خدا رو خدایی ببینم که بگیر ببنده، بگم بایی من طرفش نمیرم. خدای ببخش، من اینو میگم خدای ببخش، خدا عصبیه منو ببینه ها داغونم میکنه. خدا پیغمبر فرستاده به قوم نوح، قوم نوح میگه مردم گناهاتون زیاده، بیاین بریم خدا گناهاتون رو ببخشه. ببینید یکی از چیزایی که تو فهم ما نسبت به موضوع امامت و در معرفت امام برای ما لازمه بدانیم اینه. ببینید سوال کنید این امام حسین علیه السلام، ببخشید ابا عبدالله، این چه انسانی است، این چه بشری است که طرف بالاترین ظلمو کرده روش میشه بره بگه هل لی من توبه؟ اصلا آدم باورش نمیشه. کدوم از ما این روحیه رو داریم کسی که بدترین خیانت رو به شما کرده روش بشه در خونت رو بزنه بگه اجازه میدیم بیام عذرخواهی؟ ما چجوری هستیم؟ ما شکم همو پاره میکنیم. از نظر تربیتی اگر مربی من، اگر قاضی من، اگر حکمران بر من کسی باشه که من در او احتمال بخشش بدم و او به رو خودش نیاره و از منو تکریم بکنه، کرامت نفس، درسته؟ این به ثواب نزدیکتره، این به تربیت نزدیکتره، این به نتیجه بخشی نزدیکتره. اما اگه سرب باشه، یعنی بگه پرونده پاک نمیشه، اینا رفته تو کامپیوتر، اصلا پاک شدنی نیست، کاریش هم نمیشه کرد، درسته؟ شما با اولین، دومین، سومین گناه فاتحتون خونده است، درسته دیگه؟ اصلا بخشش نباشه، اصلا عالم برقرار نیست. قرآن میگه اگه خدا بخواد مردم به گناهانشون بگیره بر روی زمین جنبنده ای نمیماند، بلکه میبخشه. خب پس عنایت کنید، چیزایی نظیر شفاعت، نظیر توبه، نظیر استغفار که خدای متعال به فضلشون قرار دادن، اینو قرار دادن که من آدم شم، من ناامید نشم، من برم توبه کنم، من برم کارو درست بکنم، درست شد؟ این نکته اول. نکته دوم، موقعی اینها آدم رو تشویق به گناه میکنه که شما بری که پیش مثلا کشیش تو کلیسا بگی آقا ما یه گناهایی کردیم، بگی خب دیگه بخشیده شدی، برو اینقدر پول بده، این یه قوارم واسه تو بهش گرفتن. شما چنین چیزی دیدین؟ میگن این کار رو بکنین انشالله خدا ببخشه. ببخشید مولای، الحمدلله مولای من شما امیرالمومنین اسلام تا آخر عمر چنین حالتی داشت که خدایا یه بار که ما غش کردیم از ترس تو، پس گناه رو که بخشیدی، اون که هیچ، کلی هم مثلا نماز خوندیم و جهاد کردیم، حضرت چجوری هم تا آخر عمر؟ امام سجاد علیه السلام وقتی شما دعاهایی که از حضرت آمده یا از امیرالمومنین یا از ائمه چی میبینید؟ اونا ضمانت دارن که کارشون درست، یه تا آخرین لحظه خدا رو خدا میدانند. ببینید قل لله شفاعت و جمعی ها، یعنی هیچ کس با شفاعت نمیتونه پر رو بشه. خدا میبخشتت، فردا گناه میکنی، اون موقع جونتو میگیره، فرصت توبه هم نداری، تموم. عنایت فرمودی مثل استغفار میمونه، مثل توبه میمونه. این خدایی خداست، کسی سر خدا نمیتونه کلا بذاره. دقت فرمودین. لذا همه ما نگران عاقبت به خیری هستیم. ببینید ما قطعا به فضل خدا، به وعده‌ای که دادن ما دهه محرم بخشیده شدیم، خوبه. از دهم به بعد چیکار کردی؟ یه کار کافیه تو رو بندازه تو جهنم، چون معصیت خدا جبار رو کردیم. عنایت فرمودین. پس سیستم شفاعت سیستم این معادله ریاضی نیست، بزنی مثلا نتیجه بگیری، نه این حرفا نیست. مثلا یه برگه بیاد بگه آقا بفرمایید، همش رجاءنه، همش رجاءنه، همش به امید زنده ایم ما، این استغفار، این توبه. و بعد شفاعت یه کار بیدر و پیکر نیست. حالا قرآن رو میخونید میبینید محکم قرآن میگه یه عده شفاعت، یه جایی خدا شفاعت رو میپذیره، یه جایی نمیپذیره. خب حالا ما داریم آیات قرآن رو در شفاعت جستجو میکنیم. ببینید خوندن آیات قرآن انشالله غیر از این که ذهن ما رو از شبهات و اینها انشالله خالی میکنه، آری میکنه، آرام میکنه، غیر از این اصلا به ما معرفت میده این شفاعتی چی هست اصلا. ما چند تا آیه تلاوت کردیم دیشب، امشبم یه چند تا آیه دیگه انشالله تلاوت بکنیم تا ببینیم قرآن راجع به شفاعت چه میفرماید. سوره شعرا آیه 100، بسم الله الرحمن الرحیم. من از قبل آیه میخونم. و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. ما بهشت رو برای متقین زینت میدیم، جهنم به دفعه برای گمراهان ظاهر میشه. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون. دوستان به من تذکر دادن عبارت عربی میخونی ترجمه کن، اون عبارتی که به موضوع مربوطه رو چشم ترجمه میکنم. اگر دیدین آیه رو عبور کردم بدانید که نمیخوایم به اون ترجمه فعلا تو بحثمون توجه کنیم. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون، به اونا گفته میشه که اونایی که میپرستیدین کجان؟ ما کنتم تعبدون اینما کنتم تعبدون، کجا رفتن؟ قایم شدن، نیستن. من دون الله، از غیر طریق خدا. هل ینصرونکم او ینتصرون، کاری براتون میکنن؟ اصلا میشه براشون کاری کرد؟ فکب که او فیها هم والغابون و جنود و ابلیس اجمعون قالو و هم فیها یختصمون تلاهه این کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین و ما اولنا الا مجرمون. ما را غیر مجرمان کسی گمراه نکرد، مجرما ما رو گمراه کردن. دقت کنید، مجرم دنبال یار میگرده، کسی که یه بار گناه کرده دنبال این از کسی نفهمه ضایع بشه، کسی که در جرم ثابت قدمه، اسم فاعل ازش ساختن شده مجرم، همه رو میخواد رنگ خودش بکنه. بعد میفرماد که فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، برای ما اینجا هیچ شافعی نیست. این گروه دارم میگه برای ما شافعی نیست. خب اگه قراره برای هیچ کسی شافع نباشه، خدایا ببخش، خدا اینقدر طول و تفصیل بده که اینا اینجوری کردن، اینجوری کردن، اینجوری کردن، بعد فمال لنا من شافعین. خب برای هیچ شافع نیست. نه خیر، برای اینا شافع نیست که این آیه رو میخونی بعد میام میگی شفاعت نیست. قبلشو بخون، هر وقت به شما آیه خوندن تو شبهه بود، برین قبل آیه، بعد آیه، نظیر اون آیه رو تو قرآن تلاوت کنید. ولا صدیق حمیم، و هیچ دوست دلسوزی برام ما نیست. خب نیست، حالا دقت کنین. فلو ان لنا کرتن، اگر برای ما بازگشتی به دنیا بود، پس یعنی تمام شده، این دنیا نیست، اینا اونورن، میگن اینجا هیچ شافعی برای ما نیست، هیچ صدیق حمیمی نیست. پس روز قیامت هم شافع هست هم صدیق حمیم هست، ولی برای اینا نیست. درسته؟ میگن فلو ان لنا کرتن، اگه برای ما بازگشتی باشه، فنکون من المؤمنین، بازگشتی باشه که ما برگردیم و از مؤمنان باشیم، که برای ما شافعی باشه و صدیق حمیمی باشه. عنایت فرمودین؟ به همین روشنی. لازم نیست ما خیلی پیچیده کنیم. باز یه آیه دیگه از قرآن من تلاوت کنم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون، این سوره شعرا بود، آیه 100 بود، اون شاهدی که ما توش داشتیم آیه رو تلاوت می‌کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مدثر رو داریم تلاوت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اونا در جناتن، از مجرمین، عن المجرمین، از مجرمین میپرسن چی شما رو به جهنم کشون. قالوا لم نکن من المصلین، ما از مسلم نبودیم. و لم نکن نطعم المسکین، ما اصلا مسکین رو اطعام نمی کردیم. شما ممکنه بگید که مگه اطعام مسکین واجبه؟ خب حالا فرض کنیم واجب نیست، ابلت رو، پس چه اشکالی داره؟ قرآن میگه اگر اطعام مسکین بکنی، این مسکین روز قیامت برات میشه صدیق حمیم. حضرت فرمودن، گفتن مالت رو که نمیخوای بده به یه کسی که برات ببره اون طرف، به تحویل بده، از مرز رد کنه. این اونور میشه رفیق جونجونی تو، بهش کمک کرد، بهش مسکینی رستگی نکرد. یکی هم معانیش. و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. دیگه این یقین که معلومه، یقین به معنی یقینی که ما میگیم تو فارسی نیست، چون هم لغت اینو میگه، هم قرآن، هم روایت، یعنی مرگ. ما همینطور علی الدوام قیامت رو تکذیب میکردیم تا مرگ اومد سراغمون. خب فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اینا، این مجرمین، برای اونها شفاعت شافعان هیچ نفعی نمیبخشد. قرآن وقتی میفرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی یه عده‌ای هم هستن که شفاعت شافعین تنفعهم، ولی برای اینا لا ینفع، لا تنفع، ما تنفع. درست شد؟ آیه قرآن میخونن، براتون شبهه میکنن، قبل آیه رو بخونید، بعد آیه رو بخونید، عجله نکنید، حوصله بکنید. حالا به فرضم اگه متوجه نشد آدم، خب باز مراجعه میکنه، روایت میبینه، تفسیر میبینه. خب این سوره مدثر شاهد مثال ما آیه 48 بود. آخرین سوره که امشب توفیق داشته باشیم آیه از این سوره رو تلاوت بکنیم، سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. هر کس شفاعت نیکو انجام بده، خودش بهره میبره، نصیبی از اون داره. اگه دعا میخواد بکنه، برای یه آدم درست دعا بکنه، نه یه جنایتکار. اگه میخواد واسطه بشه، واسطه نشه، برای یه جنایتکار. و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. هر کس هم شفاعت سیئه بکنه، اونم کفلی از اون، بهره از اون خواهد داشت. و کان الله علی کل شیء مقیتا. همه چی دست خداست، خدا نگهداره، نگهبان، چیزی از دست خدا در نمیره. این آیه چی میگه؟ میگه ما شفاعت سیئه داریم، شفاعت حسنه هم داریم. درسته؟ یعنی چی؟ یه عده‌ای شفاعت میکنند روز قیامت، شفاعت میکنند، اجازه ندارن شفاعت بکنن، ولی شفاعت میکنن، خودم نمیپذیرم. یه ده اجازه دارن شفاعت بکنن، حالا کی شفاعت میکنن؟ دقت فرمودین؟ حالا اونا که اجازه دارن کیانن؟ آیا ما اجازه داریم، نداریم، چجوری؟ این حالا انشالله بحثایی است که اگر تفسیرش رو تونستیم تو روایت دنبال میکنیم. خب عرض به خدمتتون که سوالاتی که مرقوم فرمودین بعضی از اونها رو من دارم داخل بحث میارم و در ضمن بحث دارم خدمتتون تقدیم میکنم و اگر دوستانی که سوال کردن دیدن ما به صراحت اشاره نمیکنیم به سوال، بگیم سوال جواب و در ضمن بحث هم جو داریم میگیم اونو توجه کنن جواب بگیرن. یه سوال مرقوم فرمودن که حضرت فرمودن که شفاعت ما نمیرسه به کسی که مستخفن به صلات، درسته؟ لا تنال شفاعتون مستخفن به صلات. انشالله صلات رو در قرآن دنبال کنید، بخوانید، روایت زیلش رو ببینید، یقیمون از صلات رو ببینید. اینجا آیه خوندیم لم نکم من المسلین، مسلین رو بریم ببینید که متوجه بشین که اصلا صلات حقیقتش از نظر آیات و روایات چیه. اون یه بحث. ولی یکی از معانی صلات نمازیه که ما میخونیم، درسته؟ استعینو به صبر و صلات، به صبر و صلات استعانت بجویید. من یادمه باز یه جلسه بود، جلسه یه دی وهابی بودن و این حرفا، بعد اون کسی که براشون تفسیر میگفت، حالا اسم ببرم خیلی از بزرگواران شاید بشناسن، و خیلی برای خودش دبدبه و کبکبه‌ای داشت، بعد به من گفته بودن که مثلا اگه شد بیا توی مجلس بحثی بکن، همجوری راه نمیدادن، بالاخره با یه ترفندی من رفته بودم مثلا گفتگو بکنم. قبل از اینکه شروع شه تفسیر که تمام شد، یه پیرمردی که قدیمی مجلس بود بلند شد شروع کرد به شعار دادن. مهمترین آیه قرآن سوره حمده، سوره حمد اول قرآن آمده، سوره نمیدونم حمد منشور اعتقادات ماست، همینا رو گفت. حالا هم نشستن، بعد گفتش که سوره حمد میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما جز خدا را نمیپرستیم و از غیر خدا استعانت نمیجوییم. هی میگفت به من نگاه میکرد که آمپر من کی میره بالا. هی گفت بله، کسی که به غیر خدا استعانت بجوید مشرک است، کسی که غیر خدا را پرستش کنند مشرک است. گفت من گفتم که ببخشید، فرمودید استعانت از غیر خدا شرکه؟ گفت بله. گفتم یعنی اگه ما از غیر خدا استعانت بجوییم مشرکیم؟ گفت بله. گفتم پس چرا خدا میگه استعینوا بالصبر و الصلاة؟ هیچی نگفت. 20 سال تفسیر قرآن میشنود، 40 ساله به قرآن فکر میکنه، نفس میکشه، جواب بده. طرف حافظ قرآن، امام سجاد براش میگن این آیه رو خوندی؟ میگه آره. میگن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی. ما این پیر مردی میزنه تو سرش، میگه اصلا انگار من این آیه رو نخوندم. استعینوا بالصبر و الصلاة، به صبر و صلاة استعانت بجویید، به نماز و روزه. بعد فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انها ضمیر مؤنث، درسته؟ اگه این دوتا سخت باشه باید بفرماد و انهما لکبیرتون یا لکبیرتان، درسته؟ فرمود انها، صبر و صلات کدومشون مؤنثه؟ صلات تایگر داره. استعینوا بالصبر و الصلات، و نماز بسیار سنگین است و بزرگ مگر برای خاشعان. میخوان ببینید قرآن راست میگه؟ چند تا آدم شما دیدین روزه میگیره نماز نمیخونه؟ عجیبه ها، نماز ساده تره، روزه سختی داره. وقتی از حضرت میپرسن، حضرت میگن روزه حقیقتش رسول خداست، خیلی مسلمانن، حقیقت نماز امیرالمؤمنینه، خیلی تعاملش نمیکنه. یقیمون الصلاة یعنی اقامه امر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. یکم معانیش اینه، من دارم ربایی میگم. خب نماز، این نمازی که ما میخونیم، توجه کنید این نماز ولایت رو برای ما درست میکنه. نماز حقیقتش امیرالمؤمنین علیه السلام، اینو توجه بکنید. خواهشن من قبل از اینکه بحث شفاعت رو بکنم، با نماز شوخی نکنید. اگر میخوای نماز بخونی نمیتونی طولانی بخونی، باشه کوتاه بخون، ولی مؤدبانه و قشنگ بخون. نمیخواد با، چون شیطان میگه نه طولانی بخون، سرتو کج کن، گریت بگیره، تعقیبات، مقدمات، بعد حالش هم نداره، خراب میکنی. نماز باید پیش من و در خانه ما شخصیت داشته باشه. هر کس بره تو خونش ببینه نماز تو خونش چه شخصیتی داره، محترمه یا نه. این اگر تو خونش صدای حی علی الصلاة میاد، اینا احترامشو نگه میدارن یا نه؟ قدیم همه یادتونه، بزرگتره ما تو مجلسن، همه یادتونه کسی نماز میخون تلویزیون روشن نبود که، کسی نماز میخون از جلوی اون کسی رد نمیشد. من یادم هر وقت کسی نماز میخون پدر مادر با من گفتن ساکت داره نماز میخونه، بشینید بازی نکنید تا نمازش تموم شد. الان تلویزیون اونجا روشن، اون داره حرف میزنه، اون داد میزنه، این میدوه، ما هم نماز میخونه. اونا مجرم نیستن، مجرم ماییم که ما نماز پیشمون شخصیت نداره که این اتفاق میفته. ببینیم بزرگواران، مستخفه به صلات یعنی کسی که نمازو خار میکنه، سبکش میکنه. اینات فرمودی؟ من الان کاری ندارم نماز اول وقت میخونیم چجور میخونیم، اصلا به اینا کاری ندارم. من باید مراقب باشم اگه من نمازو خار کنم، تحقیر کنم، اهانت کنم، در واقع من دارم کجا مانور میدم؟ تو حوزه ولایت الهیه. درسته؟ وقت شما انتظار دارید شفاعت به شما برسه. شفاعت یعنی چی؟ آنه میرسه، یعنی معیت. شفع یعنی جفت. شفع یعنی جفت. شما با هر کس اینجا جفتی زندگی میکنی، همیشه به فکر اوی، روز اقامت هم با همونی. حضرت فرمودن دیگه، هر که هر چی دوست داره خدا او رو با همون محشورش میکنه. عاشق این بود، اینو دوست داشتی، موبایل بود، هر چی بود، میدیم اونجا با اون زندگی تو بکن. و حالا ببینید چقدر باید شکر کنیم، ما چقدر شکر کنیم که به مناسبت این ایام آدم گاهی حس میکنه دلش پیش اهل بیته، گاهی حس میکنه دلم میخواد همش با امام حسین باشم. اگه بتونی حالو نگهداری، روز قیامت با همون خواهی بود، او جدا نمیشه از تو. یکی از دوستان ما پدرشون از مدده‌های قدیمی بود، به رحمت خدا رفت، خیلی سال پیش دفنش کردن. خواب یکی از کسانی که دفن شده بود قبلا تو قبرستان در مجاورت او رو دیدن، گفت بهش گفتن فلانی مدده امام حسین اومد پیشتون، دیگه وضعتون خوب شده؟ گفت آره، به معنی که اومد همه چی عوض شد، ولی بلا فاصله اومدن از طرف امام حسین بردنش، گفتن این مال ماست، بعد رو برداشتن بردنش. داریم شفاعت رو یاد میگیریم، ببینیم در عمل باید چیکار کنیم. با کی زندگی میکنی؟ میگه خب با همینو که اطراف من. نه، هر کی با اونی زندگی میکنه که تو ذهن و خیال و فکرشه، صبح تا شب دنبالشه، دلشو پر کرده. درسته؟ یکی از عجایب این مجالس اینی که دهه اول که میاد آدم یه حسی میکنه، هی میگه یا لیتنی کن نامعکم. از بس روزه میشنود، از بس مختل میشنود، میگه ای کاش من اونجا بودم، ای کاش میتونستم کاری بکنم. اگه آدم این حالت رو بتونه حفظ بکنه در طول سال، دلش با اهل بیت باشه. بعد حضرت هم فرمودن بی خود وسواس به خرج ندین. یه روز دلتون میره پیش امام زمان باشه، یه روز میره پیش امام رضا باشه، اصلا مهم نیست، چون کلهم نورون واحد. اصلا قشنگیش همینه، یه روز دلت اونجاست، سه ماه دلت اونجاست، بعد اصلا مشکل نداره. یا حتی یه وقت دلت پیش خداست، بعد پیش امام مهم نیست. زیارت عاشورا نخوندین؟ یه جا میگه اللهم، یه با یه جا میگه یا ابا عبدالله. چرا دو نفر رو خطاب میکنی؟ چون اونجایی که امام حسین داری خطاب میکنی، اندرب به همه، جنب الله، پیش خداست. این هم فرمودی؟ لذا شفاعتی که ما میگیم جفت شدنه، جفت شدنه با کسی است که او با خدا همیشه همراهه و از خدا جدا نمیشه، و این جفت بودن با او، بودن با خدای متعال است. من عرضم رو تمام بکنم، ببخشید وقتتون گرفته شده، ببخشید جلسه یه طوریه که زمان جلسه دیره به این خلاصه سرانجام میرسه. امیدواریم که امام زمان علیه السلام عنایتی بفرماید که ما بحث شفاعت رو و همه معارف دینی رو انشالله واجد نور معرفت و توفیق عمل در واقع به اون باشیم. هر وقت محبت هر یک از اهل بیت علیهم السلام به دلتون افتاد، همون موقع بگیرید، هم یه چند ثانیه هم که شده قربون صدقه برین تا اون محبت درمون رسوخ بکنه و تثبیت بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.